أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رواياتي رو میخوندیم که این روایات دال بر جواز یا وجوب تقلید بود، اینکه عوام بتوانند به مجتهدین رجوع کنند. مرحوم شیخ دستبندی کرده بودند و فرموده بودند که در مسئله دو دسته روایاته. یک دسته روایات اونها که به افراد خاصی ارجاع میده و یک دسته روایات اونها که به صورت کلی مراجعه به علما رو تجویز میکنه. دسته اول رو خودشو به دو دسته تقسیم کردن که خوندیم، اما دسته دوم رو مرحوم شیخ به سه دسته تقسیم کردند. اونهایی که به صورت کلیان، یه سریشون در رابطه با نزاع و تحاکمند، میگه در دعواهاتون به فقها مراجعه کنید. دومیش اون دسته‌ای بودند که گفته بودند به فقها مراجعه کنید، مطلق بود، چه به فتاویشون، چه به رواتشون، چه به روایتهاشون. و دسته سوم اونایی که مشخصاً از عنوان تقلید یا مشابه استفاده کردن و گفتن از اونها تبعیت کنید. در دسته سوم یک روایت طویلهی داشتیم مفصل که از امام صادق بود، خطاب به اون رجلی که آمده بود و در تفسیر منسوب به امام عسکری نقل شده بود. این روایت رو نصفش رو خونده بودیم و نصفش مونده بود. داستان از این قرار بود که یک مردی از حضرت سوال کرده بود که چرا عوام یهود رو قرآن تخطئه کرده، در این که نباید برن و تقلید علماشون بکنن. خب همین کاریست که علمای ما و مقلدین ما و عوام ما میکنن. اگر کار بدیست خب ما نکنیم، اگر کار خوبیست چرا اونا نکنن. عزف الازاله که توش نکته ای هم هست و اون این که خب اگه نکنن چه کار کنن. روایت ناظر به اینه که خب علماء یهود فتوا میدادن، عوام یهود هم تبعیت میکردن. همین اتفاق در میان عوام شیعه میفته. امام تنبه میدن، میگن نه، مسئله فرق داره. اگر روزی علما فاسدند، متعصبند، حق و باطل و با هم قاطی میکنند و به حطام دنیا اقبال میکنند، دنبال اونها نرند، تکالب بر حطام دنیا میکنند. کسی که به نفعشه و دوستش دارن به نفعش شروع میکنن فتوا ساختن یا استدلال کردن، کسی که به ضررشونه دوستش ندارن شروع میکنن علیهش فتوا ساختن یا استدلال کردن. دقت کنید، معمولا یه عده که عالم باشن توان استدلال پذی و توان دلیل آوردنشون قوی میشه. اگه دلش بخواد این ور قضیه رو خیلی خوب استدلال میکنه، ادلش هم کار آمده. اون ورش باشه خوشش نیاد، اون ور استدلال میکنه. هر دو رو میگه. خدا رحمت کنه مرحوم آغازی های عراقی، خب یک استوانه ایست در اصول دیگه. در نجف یه روزی رفته بوده منزل یکی از این سران عشیره یا آخوندی هم بوده. اون بزرگ عشیره یه جمع بزرگی هم از آخوندای اون منطقه رو دعوت کرده بوده. تو رو به آقای آغازی ها میخواسته حالا یه لحیه‌ای هم بین این خلاصه آخوندای منطقه بگه ما می چیزی بلدیم. به مرحوم آقای عراقی میگه شما در بحث صحیح و عم صحیحی هستید یا عمی؟ مرحوم آقای آغازی های عراقی میگه تو کدومش رو انتخاب میکنی؟ هر کدومش رو انتخاب کنی من اون ورش رو ثابت میکنم. او هم میبینه کم آورده، میگه خب اگه اینجوریه نکر رجلون مقالد. میگه اگر واقعا اینجوریه که تو دو طرفش رو میتونی ثابت کنی بس معلومه مقالده میکنی، چون طرفین تناقض که قابل اثبات نیست. بس خودت میدونی یه جاش یه کاری میکنی، من نمیدونم، ولی یه کاری میکنی که خلاصه خودت میدونی کجاش غلطه و من نمیدونم. امام میگه اگه آخوندان اینجوری هست هرچی به نفعشون باشه استدلال میکنن، به نفعشون نباشه ضررش استدلال میکنن. دنبال اینا اگه بری تخته است، به شدت تخته است، مثل عوام یهود. اما وقت رسیدیم به اینجا، فاما من کان من الفقها، صفحه 115، اما من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لامر مولاه فللعوامن یقلدوه. که خب دیگه این تیکه رو اینقدر در مواقع مختلف خوندیم که حتما این تیکه رو حفظیم. و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء شیعه. اینم البته خود امام میگم، فکر نکن هرچی فقیه تو شیعه است اینجوریه، نه بعضیشون اینجوریه. لا جمیعهم، فاما من رکب من القبائح والفواحش مراکب فسقه. کدوم فسقه؟ فسقه فقهاء عامه، اون فقیه شیعه ای که همون فسقی رو سوار میشه و مرتکب میشه که فقهاء عامه انجام میدن. فلا تقبلوا منهم عنا شیئا ولا کرامت. این اصلا احترام هم ندارن، نه به این که برید بزنیدشون یا توهین بکنید، احترام تقلید ندارن. لزومی نداره ازشون تقلید بکنید، چون به نوعی تقلید تکریمه، پذیرشه. میگه نه. خب بعد امام میفرماین اتفاقا این که روایاتی هم که از ما میبینید این مقدار متفاوت و متعارضه از همین بابه. و انما کسرت تخلیط فی ما یتحمل عنا اهل البیت، اهل البیت. لذالک این که میبینید لا بلای سخنان ما و روایات ما این مقدار مطالب مختلف خلط شده، این دقیقا به خاطر همینه. یعنی چی؟ توضیح میدن لعن الفسقه، این همینه که میان پیش ما یه چیزی از ما میشنون، فاسقن یتحملون عنا، یه چیزی از ما میگیرن، یحرفون او به عصره لجهله. یه مش عوامن میان یه چیز ما میگیم یه چیز دیگه میفهمن، یه چیز دیگه میگن، یه چیز دیگه میرن میگن. و یزعون الاشیاء علی غیر وجهها لقلت معرفتهم. به خاطر همین هم یک کسی که اصلا بلد نیست وارد این حیطه نشه، خراب میکنه، نمیدونه که نمیشناسه، زبان رو نمیشناسه، گوینده رو نمیشناسه، اشیاء رو غیر جایی که باید قرار میدن چون نمیشناسن. اینا یه دستش. دسته دوم نه، اون دسته اول بی سوادن، دسته دوم دروغگوان، و آخرون یتعمدون الکذب علینا. چرا؟ لیجر رو من عرض دنیا ماه و زاد و هم الى نار جهنم. تعبیر قشنگه، میگه اینا دلشون میخواد از اموال دنیا یه زادی بگیرن که کجا برن؟ برن قعر جهنم. یعنی مسافرن ولی مسافر به جهنمن. از کجا؟ از دنیا. اون وقت چه زاد و توشهی برمیدارن؟ همین حطام دنیا رو برمیدارن ولی برای سفر کردن به جهنم. و من هم قومون نصاب، یه گروه هم هستن که اینها اصلا دشمن هم ناسبی هم. لا یقدرون علی القدح فینا، اینها نمیتونن بیان ایراد به ما وارد کنن. خب چی بگن؟ بگن امام صادق علیه عزو بالله چه گناهی کرده؟ نمیتونن. یتعلمون بعض علوم نصحیحه، یه چیزایی رو یاد میگیرن. فیتوجهون بهی اندشیتنا، یک سری مطالبی رو از ما بلد میشن، بعد میرن پیش شیعه ها اینو میگن. وقتی میگن مورد توجه شیعه واقع میشن، میگن به به این عاشق الحمدلله شاگرد مکتب امام صادقه، این خیلی باسواده، الحمدلله خوبه، بلده. متوجه میشن یعنی وجیه میشن، یعنی شیعیان اونها رو میپسندن، میگن الحمدلله چقدر آدمای خوبیه. بعد شروع میکنن لاولاش ینتقضون بنا، عیب جویی میکنن. یعنی خوب که یاد گرفتن، بعد میگن آقا ببین من که واردم دیگه، بله. اون وقت بسش میگه اما خب متاسفانه بله دیگه، حالا چیزی هم هست دیگه، اما نشو نمیشه گفت. و بعضم لابلاش چیزایی میگه نقض میکن. کجا اند اعدا اینا، میرن پیش دشمنان ما اینو میگن، پیش خوبا اونو میگن. ثم یزعون الیه از آفه و از آفه از آفه من الاکاذیبه علینا، بعدم روش میذارن چندین برابر. التی نحن برعا منها، که ما ازش بری هستیم، یعنی دروغ گفتن، چیزایی میگن که ما نگفتیم. بعد چه میشه؟ یتقبل هول مسلمون، توی بحث داره مستسلمون، اونایی که ظاهرشون مسلمانه یا واقعا مسلمانه اونا قبول میکنن. مسلمون هم شیعتنا، اون شیعیایی که تسلیم اونها شدن، اگه مستسلمون بشه میشه تسلیم. اونایی که تسلیم شدن، یعنی اولی اومده بود خودش رو قشنگ هرچی از امام صادق میگه حفظ میخونه، قرآن میخونه، روایت میخونه، تاریخ میخونه، همه چی بلده، بعد شروع میکنه ایراد گرفتن. خب طبیعتا عوام هم چکار میکنن؟ چو دزدی باشه راقایت گزیده تر برد کالا، قبول میکنن. الا انه من علوم انا، فکر میکنن تازه اینا هم علوم ما هست. فزلو، خودشون گمراهن و ازلو، گمراهن میکنن. البته بعد میگه اینا، البته اولائی که عذر، مراقب باش ببین چه جمله ایه، اولائی که عذر رو علا زعفاء شیعتنا من جیش یزید علی الحسین ابن علی علیه السلام، اینها برای شیعه از لشکر یزید خطرناکترن و ضررشون بیشتره. خب تمام، این روایت تمام. مرحوم شیخ میگه این روایت کجاش به درد ما میخوره؟ اولین مطلب میگه ایشون، اولین جایی که این روایت به درد ما میخوره، وقتی به حضرت گفتن آقا عوام شیعه مثل عوام یهودن، عوام یهود تقلید میکردن، اینا هم تقلید میکنن، حضرت اصل تقلید رو من نکرد، ولی بهتر از همه این بود که میگو عوام شیعه بیجا میکنن، تقلید میکنن، نباید تقلید کنن. اگر اصل تقلید اشکال داشت، ایراد داشت، خب حضرت چی میفرمود؟ میگو نباید آقا تقلید کنن، ولی ما گفتیم تقلید کنن، اما حضرت رد نکردند. حضرت گفتند که نه، اصل تقلید که انه درسته، منتها باید از آدمش تقلید بکنی، نه اینکه بری از هر آدم فاسق فاجر تکالب کننده متکالبی تقلید کنی. این بس نکته اولش که به درد ما میخوره.
پیروی از امام تقلید منظورشون شاید خودشون بوده،
علما همه داره به علما، اما من کان من الفقها،
چون خودشون هم که اطلاق علما براشون میشه،
بله به نوعی اونم تقلید میشه، تقلید
از خود حضرت باشه درست بوده که نفی کرده تقلید یهودو، یهود نداشتن معصومی گرفتار علما میشن خراب میشن. حضرت هست الان خیلی
نه آخه سوال او خوبه. سوالی که در او داره اینه که میگه اینها میرن از علماشون، ما میریم از علما، اون نگفته به شما میایین.
امام علمای ما هست؟
نه، اون راوی میگه شیعیان هم میرن از آخونداشون تبعیت میکنن. موضوع رو تبعیت از حضرت قرار نداده، تبعیت از علما قرار. بعد حضرت میگه نرن از علما، بیان پیش خود من. اینو نفرمود. دومیشم که تعبیر دیگه صریح اما من کان من الفقهاست. پس دو موضع در این روایت مفصل که مرحوم شیخ گفت تیمونن و تبرکن رو بردیم، مام تیمونن و تبرکن و البته برای این که مطلب هم یاد بگیریم آوردیم. دومیشم به صراحت میگه اما من کان من الفقها حافظن لدینه سائنن لنفسه مطیعن لامر مولا مخالفن لهوا. این چهار صفت و چی؟ للعوامن یقلدو، اصلا من کان من الفقها دنبالش بکنن. به صراحت بحث تقلید رو مطرح. خب تا کنون چه گفتیم؟ گفتیم یک، سه دسته، دو دسته روایت داریم. دسته دوم خودش سه دسته است و اما یه روایت چه خوندی؟ مرحوم شیخ زیر دسته سوم یه روایت دیگه ای رو هم اضافه میکنه. روایتی که ایشون میگه روایتی است که محاسن برقی از امام باقر نقل کرده. روایتش رو حالا از خود محاسن میخونیم. بهار آورده، مرحوم شیخ روایت رو از بهار میاره که بهار از محاسن نقل کرده، منتها نقل بهار با نقل محاسن فرق داره، فرق عمیقی نداره ها، یعنی خیلی تغییر محتوایی نمیشه، یه تعابیری داره که شاید مثلا یه تفاوتی بکنه، یه خطم افتادگی داره که این خط افتادگی در روایت بهار نیست، در روایت محاسن هست، که اینا خب زیاد پیش میاد دیگه، نسخی که دستشون بوده این نسخه ها کم و زیاد داشته، افتادگی داشته، بعدن که رفتن نسخه بهتر پیدا کردن، نسخه اصح پیدا کردن، خب اون آوردن. حالا روایتش رو ببینیم. روایت محاسن برقی است، ابی عبدالله برقی، صفحه 116، پدر احمد ابن محمد ابن خالد، که خود محمد ابن خالد خود ابی عبدالله برقی صاحب محاسن، قومی هم بوده، برق اسم یکی از این روستاهای اطراف قومه که اهل قوم بوده و این روایت رو نوشته، جمع‌آوری کرده. قال ابو جعفر ان القرآن شاهد الحق و محمد صلی الله علیه و آله لذلک مستقر فمن اتخذ سببا الى سبب الله لم یقطع به الاسباب. کسی که یک سببی رو که واقعا سبب خداست بگیره، اون سببها براش قطع نمیشه، یعنی اگر به یک جای درستی متوسل بشه به نتیجه میرسه. و من اتخذ غیر ذلک سببا مع کل کذاب، اگه کسی را بیفته بره هر دروغگویی رو سببی بگیره بر خودش راهی بگیره، فاتقوا الله، از خدا بترسه، فان الله قد اوزه لكم اعلام دینکم و منار هداکم فلا تاخذوا امركم بالوهن. آقا شل نگیرید، سست نگیرید، خدا گفته کجا باید برید، خدا گفته به اهل بیت مراجعه کنید، چرا با میشید هر کذاب عشری رو دنبالش را میفتید. ولا تأخذوا امرکم ولا ادیانکم حزوا، امرکم بالوهن ولا ادیانکم حزوا، فتدحز اعمالکم، تدحز یعنی باطل میشه، این کار اگه بکنید اعمالتون باطل میشه، و تخت او سبیلکم، تا تخت او یعنی راهتون باطل میشه یا باطل میکنیدش. اما در متن محاسن این داره تخبتو یا تخبتو از ریشه خبت خبته با تای دستدار، در حالی که در متنی که وسائل در متنی که بهار علامه مجلسی رحمت الله علیه داره تختو خبت به معنی زدنه. حالا سبیلتون تخبه تو سبیلکم میتونه به این معنی باشه که مثلا راه دزد راهتون رو میزنه در مسیر، مثلا راهتون منحرف میشه، با معنی کناییه. حالا از اینجا یه تعبیری ولا تکونو فی حزب شیطان قبلش اون خط افتادگیه، عبارت افتادگی محاسن اینه، برید اون پایین یه چهار پنج خط پایین تر نوشتم ولا تکونو بله فکر میکنم اینم افتادگی هم اینجا پیدا کرده. حالا اطعتم الله ربکم، برید خدا رو اطاعت کنید، اثبتوا علی القرآن ثابت، بر قرآن ثابت اثبات کنید، و کونو فی حزب الله، در حزب خدا باشید، تهتدوا هدایت میشید. برگردیم به متن صاحب بهار، ولا تکونو فی حزب شیطان، اون یه تیکه افتاده بود، فتزلو یحلک من حلک و یحیی من حی و علی الله البیان، گمراه میشید، هر کی حلاک شده که بیانه بهش رسیده، یحیی من حی ان بیانه و یحلک من حلک ان بیانه، میفرماید علی الله البیان، بیان لکم، خدا برش بیان بوده و بیان کرده، فهتدو به اون بیان خدا اهتدا کنید، یعنی بپذیرید. این تیکش ما، فبقول العلماء فانتفعوا، در روایت محاسن فانتفعوا داره، در بهار که حالا اینجا ظاهرا نسخه بهار هم عوض شده، در تعبیر بهار اون بالا خط اولش داریم، فبقول العلماء فتبعوا داره، این فنتفعوا داره در محاسن، ولی بهار چی داره؟ فتبعوا. خب فتبعوا خیلی بهتره، به قول علماء اتباع کنید، پیروی کنید، اما تقلیده. اما در نسخه محاسن ظاهرا فتبعوا نیست، چیه در نسخه محاسن؟ فنتفعوه، بازم همون معنا رو میده، از قول علما انتفاع ببرید. خب انتفاع خودتون که بلد نیستید، یعنی بپذیرید انتفاع ببرید، ولی خب طبیعتا نوع دلالتش ضعیفتر میشه، چون انتفاع ممکنه به این باشه که آدم بگه خب من میشنوم بعد خودم انتخاب میکنم، انتفاع به این معنا باشه. ولی کل قصه همیه سه کلمه است، و به قول العلماء فتبعوا، یا به قول العلماء فانتفعوا، و السبیل فی ذلک الى الله، فمن یهد الله فهو المهتد، و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، که اشاره به آیه شریف است. این داستان در عبارات مرحوم شیخ. اما بریم وارد بحث مرحوم آقای آخوند بشیم. مرحوم آقای آخوند زاویه ورودش به بحث با اون چیزی که از مرحوم شیخ خوندیم تقریبا مشابه، منتها ایشون چهار دست روایت رو مطرح میکنه. تو عبارات مرحوم آقای شیخ به بیانی دو دسته، به بیانی پنج دسته بود، یعنی دو دسته هر کدومش تقسیم می شد، یکیش به دو یکی به سه. آیا خوند خب میگه چهار دسته روایات داریم، مبنی بر چی؟ مبنی بر این که تقلید جایزه. این چهار تا دو تاش بالمطابقه دلالت داره، دو تاش بل التزام. اون دو تایی هم که بل التزامه، یکیش منطوقنه یکی مفهومنه. حالا بریم پله پلهش ببینیم چه جوریه. عبارت آخوند اول بخونیم: لا بأس به دلالت الاخبار علیه علا جواز تقلید بالمطابقه او بالملازمه. چیان این چهار تا دسته؟ اول کلیات رو بگیم بعد بریم بخونیم. حیثو دل بعضها علا وجوب اتباع قول علما، یک. دو، بعضها علا ان للعوام تقلید علما، سه، بعضها علا جواز الافتا، که اینا که جواز افتا میگن مفهومه، مثل ما دل علی المنع عن الفتوا بغیر علم، او منطوقا مثل ما دل علی اظهاره علیه السلام المحبه. اون روایتی بود که به عبان ابن تقلب گفته بود حضرت که من برو بشین تو مسجد فتوا بده، من خیلی دوست دارم فتوای تو رو ببینم، دلم میخواد دیده بشه که در میان شیعیان ما کسی مثل تو وجود داره، ان یورا، دیده بشه. خب این ازش منطوق دیگه، برو بشین فتوا بده. لان یورا فی اصحابهی من یفت ناس بالحلال والحرام. خب یه کسی میگه این روایت آخری ایرادی بشه وارده، قبلا گفتیم فقط تکرار کنیم سریع، و اون این که خب این فتوا بده چرا بقیه قبول کنن؟ امام بهش گفته عبان، گفته بله، گفته برو بشین تو مسجد فتوا بده. خب مردم چرا قبول کنن؟ لا یقال ان مجرد اظهار الفتوا للغیر لا یدل على جواز اخذه و اتباعه. این که گفته برو فتوا بده، بقیه چه؟ بقیه که نمیخوان گوش کنن. نگفته شما هم گوش کنید، گفته شما بگو. جوابش هم ملازمه مرحوم شیخه، که اینجا آقای آخون از تعبیر ملازمه شیخ استفاده میکنه، میگه فانه یقال ان الملازمه العرفیه بین جواز الافتاء و جواز اتباع واضحه. این هم ملازمه است. قبلا همین جاها رو مرحوم آقای آخون تعبیر چی استفاده کرده بود؟ لغویت. اما اینجا رفت تو تعبیر مرحوم آقای شیخ که ملازمه بود، که ما میگفتیم ملازمه بهتره از اون استدلال لغویت. عرفاً همچین ملازمه‌ای برقرار. و چهار دسته داریم. دسته اول چیه؟ دسته اول اونان که به دلالت مطابقی ثابت میکنن وجوب تبعیت از عالم. دسته دوم به دلالت مطابقی ثابت میکنن جواز تقلید رو. اولی بود مطابقت، دومی تقلید. دسته سوم منطوق اونها نهی از قول به غیر علمه. گفته آقا حرف بی علم نزن. مفهومش چی میشه؟ مفهومش میشه حرف با علم اب نداره. خب حالا که حرف با علم اب نداره زدنش، لازمش چی میشه؟ قبول. ببینید ما باید یه مرحله، اول از منطوق به مفهوم بیاییم، بعد لازمه مفهوم رو بگیریم. لذا این میشه دلالت التزامی مفهوم. خیلی پیش تو پیش بر ندارم. پس اول از همه گفت آقا حرف بی علم نزن. معناش چیه؟ حرف با علم اب ندارد. خب حرف با علم بزن، لازمه عرفیش اینه که مردم هم قبول بکنن. پس دسته سوم منطوق اونها نهی از قول به غیر علمه، مفهومش جواز فتوا با علمه، دلالت التزامش ثابت میکنه جواز تقلید رو. چرا بین افتاء و تقلید ملازمه است؟ لازمه عرفیش. دسته چهارم منطوقش جواز افتاءه. گفته آقا فتوا بدید، مثل همین روایت عبان. مفهومش چی میشه؟ مفهومش هم میشه مردم باید قبول بکنن. دونه دونه این روایات و دسته ها رو بخونیم. یه سری روایت های جدیده، تو هر دسته یک سری روایت هاییست که تو عبارات شیخ خوندیم اونا رو دیگه نیوردیم، یه روایت های جدیدی رو آورده. از کی نقل میکنیم؟ از مرحوم آقای مروج در منتهى الدرایه. ایشون زحمت کشیده این چهار دسته رو، یه دسته پنجمی هم خودش اضافه کرده که فردا میشه، این چهار دسته رو آورده و دونه دونه بهش اشاره کرده که هر کدومش کدوم روایات. دسته اول، یک، مرحوم صدوق فی کتاب اعمال الدین و اتمام النعمه، اکمال الدین و اتمام النعمه، ما چی گفتی؟ کمال بله، فی کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه محمد ابن عصام از محمد ابن یعقوب کلینی، چون میدونید که معروف کلینی تقریبا یه واسطه با صدوق داره، یعنی تو سلسله مشایخ صدوقه ولی مستقیما نه، عن اسحاق ابن یعقوب که خب اونم از شیوخ کلینی است و زیاد در کافی دیدیمش، قال سألت محمد بن عثمان عمری، این همون بود که تو اون روایت قبلی اشتباها زده بود امیری یا عمیری که گفتیم غلط هم هست، عمری هن اینا، عثمان ابن سعید پدرش و محمد ابن عثمان پسرش. سألت، میگه از محمد ابن عثمان عمری خواستم، ان یوسلی کتابا قد سألت فی ان مسائل اشکلت علیه، من یک درخواست کردم که بفرسته برای من یه نامه‌ای از طرف حضرت، یعنی به عبارت دیگه یه نامه‌ای رو فرستادم گفتم اینو به عرض حضرت برسون، حضرت به من پاسخ بدن. فوردت توقیع به خط مولانا صاحب الزمان علیه السلام، از خط حضرت یک نامه‌ای رسید. خب دقت کنید، خط حضرت نامه رسید، حتما خط رو میشناخته، چون یکی از مواردی که حالا عمق از بیرون اشاره کنم، میدونید در رابطه با توقیعات بعضی ها قائلن به این که توقیع از روایت های عادی سندیتش چیه؟ اضعفه. چرا؟ بعضی ها گفتن چون احتمال تقیه درش بیشتره، صحبت رو بعدن حضرت میتونسته بگه خب ما نگفتیم، اما در رابطه با توقیع نمیشده که، اما نه علتش این نیست، علت اینه که وقتی من از شما مستقیما میشنوم، خب اینو میدونم شما کی هستی من کی هستم، صحبتتم میشنوم، اما وقتی نامه رو مینویسی میفرستی، من که از خودت نگرفتم، یه نفر این نامه رو آورده، از کجا معلوم شای نامه رو جعل کرده؟ بعد طرف میگه آقا نه من خط رو میشناختم، خب شاید که مثل اون خط جعل کرد، من مهر رو میشناختم، شاید که مهر رو جعل کرده بوده. لذا معمولا این ربات برای کسایی که توقیع رو نقل میکنن نمیتونه هر کسی باشه، باید وکلا باشن، مثل علی ابن مهزیاره تو اهواز بوده، زیاد نامه نگاری داشته، خط رو میشناخته، اینا رو میشه، ولی یه ایرادی که در بحث توقیعات از نظر موارد هست اینا. وقت بعضی ها میگن ادله خبر واحد اینجور زنون توقیعی رو نمیگیره، در شبه میکنه در توقیعات، پس این اشکال از نظر اصولی مطرحه که احتمال خطا در توقیع بیشتر است از احتمال خطا در نقل مشافهی مسموع، چون ممکنه کسی جهل کرده، ممکنه کسی اشتباه کرده، ممکنه خط نبوده، از کجا میگه خط امام بوده، میگه من دیدم، خب شاید اشتباه دیده، خیلی فرق میکنه با جایی که مستقیما شنیده. به عبارت دیگه شما در خبر مشافهتی، مستقیما در خبر مشافهتی، باید فقط عدالت رو احراز کنید و عدم خطا در فهم مطلب، اما در توقیعات باید هم عدالت راوی رو احراز کنید، هم عدم خطا در فهم نوشته، هم عدم خطا در تطبیق نوشته با اصل. یه خطای دیگر هم باید رد کنید، لذا احتمالش از عف میشه. اما به هر حال عیسی ابن یعقوب راوی بوده دیگه. اما ما سلطان، حالا مطلب خط حضرت صاحب بوده اینجوری، اما ما سلطان ارشدک الله و سبدک. سبدک تعابیری است که زیاد به کار میره در اون مقطع، یعنی خداوند تو را در امر ولایت تثبیت ثابت قدم قرار بده، چون خیلی آماده بودن همه که بلا فاصله به لغزند. میگه ای کسی که خداوند تو رو انشاءالله رشد بده و تو رو ثابت قدم قرار بده، الا انقال و اما العواد سلواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. نقطه سرخ. و اما محمد ابن عثمان عمری، عمریم نخونید، رضی الله عنه و عن ابیه عثمان ابن سعید، من قبل، قبل از او عثمان ابن سعید بود، بعد محمد پسرش اومد، فانه ثقتی و کتابه کتابی، این مطمئن پیش منه، آدم مطمئن قابل اعتماد، نوشتش هم نوشته خود من. توجه کنید مسئله مهم دو تا نکته است در رابطه با این حدیث. یک، تعبیر روات احادیثنا داره، تعبیر فقیه نداره. اینجا ممکنه همون بحثا پیش میاد، قبر روات احادیث که فقط روایت نمی گفتن، تطبیق بر مصداق هم می دادن. اما دومین نکتهش عمل حوادث الواقع است. این الحوادث الواقع الف لام، الف لام چیه؟ اگر الف لام جنس بشه یعنی هر حادثه ای شامل عموم میشه، حتی قضایایی که امروز اتفاق میفته. اما اگر الف لامش عهد باشه، چون میگه من از یه سری مسائل سوال کردم، حضرتم در عمل حوادث الواقع، در همون حوادث، در همونا که گفت پرسیده بودی، اون وقت اینجا میشه در اونا که پرسیده بودی برو به روات مراجعه کن، دیگه عموم نمیشه. اگه اینو بگیم اون وقت باید از تعلیل ذیل استفاده کنیم، فانهم حجتی علیکم مطلق دیگه، در همه چی حجت هم. درسته تو اون پنج تا مسئلت مراجعه کن، ولی تعلیلی که ذیلش اومده نام حجتی علیکم، یا القا خصوصیت کنیم، بگیم اون پنج تا موضوعی که اون سوال کرده بوده که موضوعیتی نداره، که مثلا بگیم خیلی القاء خصوصیت خاصه داره، ما خصوصیت نداره، اون پنج تا شش تا بود همینو حضرت میگفت، ده تا بود همینو میگفت، حالا بقیهش فردا.